بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلاة و السلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. از جلسات گذشته شنیدید کتاب خدا هر روایات اهل بیت تو عنوان رو با توجه به وضع مردم مطرح کردن و آثار این دو عنوان رو هم توضیح دادن. دانستن این دو عنوان، آثار این دو عنوان برای همه امر لازمیه. یک عنوان که البته در بعد معنوی مسئله در قرآن مجید آمده، عنوان تجارت در سوره مبارکه فاطر و سوره مبارکه صف. این کلمه در بعد مادیش هم به کار گرفته شده که در جای خودش باید بحث بشه. یکی هم عنوان خسارت که هم در قرآن کریم زیاد به کار گرفته شده، زیادتر از لغت تجارت، هم در روایات اهل بیت. بین خسارت و بین ضرر تفاوت هست. زبانهای دیگر رو نمیدونم، اما زبان عرب لغت مترادف نداره که دو سه تا لغت مختلف با یه معنا داشته باشه. کلمه آدم، کلمه انسان، کلمه بشر در کتاب خدا در موارد مختلف و مستقل به کار گرفته شده. آدم اسم یک نفره، یک شخص خاص. انسان در قرآن در جنبه‌های معنوی به کار برده شده، بشر در جنبه‌های جسمی و آفرینشی ظاهر به کار گرفته شده. بشر رو از گل آفریدیم، جنبه خلقتی جسم. قول انما انا بشر مثلکم، یعنی من از جنس فرشتگان نیستم. اگه توقع داشتیم که پیغمبرتون فرشته باشه، نه، من جنس فرشته نیستم. از نظر بدنی و آفرینشی ظاهر جنس خودتونم. اما در جهت معنوی یوها الهی، دیگه بین من و شما تفاوت خیلی، ولی در خلقت بدنی با هم تفاوتی نداریم. اما کلمه انسان اغلب در آیات قرآن مجید متوجه جنبه معنویه. قتل الانسان ما اکفره من ایه شیئن خلقه، مرده باد انسان. چی رو داره تکفیر میکنه؟ خب اینجا جنبه بشری مطرح نیست، جنبه معنوی مطرحه که چی کار داری میکنی با این انکارت، در حالی که انکار علمی و عقلی و استدلالی نیست. کلنگ برداشتی داری ساختمان انسانیت خودتو خراب میکنی. یا در سوره دهر، انا هدیناه سبیل اما شاکرن و اما کفورا. یا در سوره بقره، ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. خطابها، تعریفها همه جنبه معنوی داره. خسارت یه معنی خاص خودشو داره، ضرر معنی خاص خودشو داره. اگه لغت ضرر رو در قرآن بگیرید، در یه سلسله موارد به کار برده شده، مثل اینکه در باب زن و شوهر که اگر طلاقی پیش اومد، قرآن میگه شوهر ضرر نکنه، زن ضرر نکنه، حق طرفین باید رعایت بشه. اما در این گونه موارد اصلا لغت خسارت به کار گرفته نشده. خب ببینیم کلمه خسارت در زبان عرب به چه معناست. کسی که تمام سرمایه های وجودی خودش رو، تباه کرد، ضایع کرد. یعنی 80 سال هر چی پرداخت دریافتی از پروردگار عالم نداشت. این خیلی مهمه. فکرشو پرداخت، مثلا یه عمری نشست تمام 14 میلیارد سلول مغزشو خرج اندیشه در مکتب کمونیستی کرد، در مکتب الهادی کرد، در مکتب سازی کرد. یه عمری نشست فکر کرد راه پیدا کنه برای اینکه سر مردم رو کلا بذاره، فکر کرد برای اینکه چجوری مال مردم و مال ملت و مال یه مملکت رو ببره. بالاخره فکر هزینه کرد. خب برای پیاده کردن فکرش بدن رو هزینه کرده. تو هزینه کردن بدن چشم هزینه میشه، زبون هزینه میشه، گوش هزینه میشه، دست هزینه میشه، پا هزینه میشه، شکم هزینه میشه. همه رو پرداخته، تمومش کرده. یعنی کل سرمایه وجودی در 80 سال هزینه شده و تموم شده. الان کار این انسان رسیده به یکی دو نفس که باید بمیره و میمیره. خب این چی دریافت نکرد؟ نهایت کارش به کجا میرسه؟ در یک کلمه قرآن مجید میگه این آدم جز یک اسکلت استخوانی چیزی نداره. درست؟ چون همه سرمایه های وجودی ضایع شد، تباه شد. حالا وضعش به کجا خواهد کشید؟ یه انسانی که از همه وجودش یه اسکلت مونده، استخوانه. پروردگار می فرماید کانول جهنم حتبا، این هیزوم دوزخ. یعنی پایان کار یه هیزومی مونده برای سوختن. این خسارت. اینقدر همین خسارت سنگینه که پروردگار عالم در کنار خسارت هم قسم خورده. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الانسان، جنبه معنوی، نه ان البشر. ان الانسان لفی خسر. انسان در فضای تباه کردن تمام سرمایه های وجودیشه. یعنی همه رو داره جاهای هزینه میکنه که اونجاها هیچ قدرتی برای این که خرج هزینه شدنشو بهش برگردونن ندارن. یه گفتگوی جالبی در آیه 22 سوره ابراهیم مربوط به قیامت بین مردم و همه تابوتها و همه زورگویان و همه قلدران و همه فرعونها و همه نمرودها و همه حاکمان بیدین که گروه کثیری رو در اختیار داشتن که به وسیله اون گروه کارشون رو بچرخونن. حالا من مثال بزنم به یزید و تمام کسانی که اداری او بودند، سرباز او بودند، سرهنگ او بودند، فرمانده لشکر او بودند، استاندار او بودند، فرماندار او بودند. به تناسب زمان مثل به او می‌زنم که روز قیامت تمام اقتدا کنندگان به یزید رو خدا با یزید روبرو میکنه. هر امتی رو در هر روزگاری با یزید زمانش، چون در آیه شریفم کلمه شیطان به کار گرفته شده نه ابلیس. ابلیس موجود خاصه، چون تکبر کرد و سجده نکرد خدا لغت شیطان رو روش گذاشت، یعنی موجود شردار. حالا حداقل برای خودش شر داره، شیطانه، برای دیگران شر داره، شیطون قوی تره. یزید به کل اینا میگه که این متن قرآنه با من توضیحی نمیدم، گناهانتون رو گردن من نندازه، به من هیچ ربطی نداره. ان الله وعدکم وعد الحق، تو دنیا که بودید خدا هر وعده‌ای به شما به وسیله آیاتش یا انبیائش داد وعده حق بود، وعده قابل وفا بود. اگه تو دنیا بهتون اعلام کرد که اگر اهل ایمان، اهل عمل صالح باشین، من شما رو وارد بهشت‌هایی میکنم که تجری من تحتها الانهار، و اونایی که عرف خدا رو قبول کردن الان دارن وفای به وعده خدا رو میبینن، دارن میرن بهشت. و وعدتکم فاخلفتکم، اما من هر وعده‌ای به شما دادم دروغ بود، چون پشت وعده من چیزی نبود که من به شما بدم، وعده‌ام دروغ. نه خودم وعده‌ام دروغ بود، تمام کسانی که مقام بهشون داده بودم اونام به شما وعده دروغ دادم. مگه ابن زیاد بهتون نگو برید حسین ابن علی رو بکشید، زمین میدم، خونه میدم، پول میدم، حکومت میدم، استان ری رو میدم، صندلی میدم. رفتید کشتید برگشتید، ابن زیاد یک کلمه گو ما بودجه نداریم، ما به هیچ کدومتونم هیچی نداد، چون ذات ما دروغگویی بود، ذات ما وعده دروغ دادن بود. و وعدتکم فاخلفتکم، فلا تلومونی، یکیتون حق ندارید منو سرزنش بکنید. لومو انفسکم، خودتون رو سرزنش کنید، تو سر خودتون بزنید. تنها کاری که من کردم الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، من زورم که به شما نمیرسید، من که قدرت سلب اختیار شما رو نداشتم که 30,000 تاتون رو بفرستم کربلا یا بفرستم برای غارت مدینه سال دوم یا بفرستم مکه برای تخریب مسجد الحرام. من فقط دعوتتون کردم، من یه نفر بودم، شما 30,000 نفر بودید. من گفتم برین کربلا، 30,000 تاتون میخواستین بگین نمیرین، اگه میگفتین نمیرین من زورم به 30,000 تا که نمیرسید، من یکی بودم. خب حالا یزید میخواد قیامت مزد این همه مریدشو مطیعشو فرمانبرشو بده، چی بده؟ چون غیر خدا احدی در وعده به مردم پشتوانه نداره، احد انبیا در وعده دادن پشتوانه شون خود پروردگاره، ائمه طاهرین در وعده دادن پشتوانه شون خود پروردگاره. مرحوم نراقی ملا احمد یکی از اون عالمانیه که من واقعا بهش عشق میورزم. فکر کنم آشنایی من با ملا احمد نراقی از 6-7 سالگیم شروع شد، چون شبا میدیدم پدرم یک کتاب خیلی کهنه ای رو وا میکنه بی ملاحظه زن و بچه، حالا قبل از شام بعد از شام. از اون وقت پدر من 27 سالش بود، من 7 سالم بود 6 سالم بود، برقم نداشتیم، از این لامپاها داشتیم، زیر اون لامپای کم نور می دیدم یه کتابی رو می خونه، واقعا گاهی مثل مادر داغ دیده گریه میکنه. کتابم شعر بود به نام تقدیس، چاپ سنگی هم بود. خب پدرم صبح که میرفت بازار من میرفتم سراغ این کتاب، خیلی بلد نبودم کتابو بخونم چون کلاس اول بودم یا دوم بودم، اما اینکه میرفتم سراغ این کتاب میخواستم ببینم تو این کتاب چیه که پدر من اغلب میشینه میخونه و مثل مادر داغ دیده گریه میکنه. این آشنایی من با این کتاب که نمیفهمیدم تو این کتاب چیه. بعدم دیگه با این کتاب مانوس شدم که شب 21 ماه رمضان هم کل سخن احیا رو من از همین کتاب گرفتم. ایشون نقل میکنه، ایشون حدود 100 سال با مرحوم میر فندرسکی در اصفهان فاصله زمانی داشته. میر قبل از نراقی بوده، نراقی بعد میر بوده، زمان خیلی نبوده، داستان بین علما بزرگان یقینی بوده. ایشون این داستان میر فندرسکی رو در بیش از 100 خط شعر یه توضیح عارفانه بسیار باحال میده. یکی از شعرهایی که پدرم میخوند و گریه میکرد این بود، یکیش راجع به فراغ روح و بدن بود، یه دو سه تا مناجات ناب مرحوم نراقی داره، اینا رو میخوند و گریه میکرد. گذشتگان ما شبای خوبی داشتن، روزای پاکی داشتن، اهل باور بودن، با خدا سر و سرشون زیاد بود، آثار خوبی داشت وجودشون. من مختصرشون میگم به خاطر مسئله وعده خدا. میر خیلی مسلط به زبان هندی بود، حالا به چه علت نمیدونم، ایشون اهل منطقه گرگان مازندران بود، ولی خیلی تسلط به زبان هند داشت، زبان سانسکریت قوی بود. یه روزی وارد یه شهری در هند میشه، اتفاقا روز عیدی بوده که تمام این هندوها رفته بودن معبد و برهمن. برهمن در مکتب هندی ها مساوی حجت الاسلام و المسلمین ماست مثلا، یا مساوی آیت الله ما. این وایستاده بود داشت برای مردم سخنرانی میکرد، چشمش به یک غریبه افتاد. میر اومده بود اون روز تو معبد ببینه مراسم مذهبی اینا چیه. از اون بالا در محل سخنرانی دیدیم قیافه غریبه قیافه مسلموناست. تو دلش گویا مچگیری از این بکنم، هم آبروی دینشونو ببرم هم آبروی اسلامشونو. سخنرانیش که تموم شد، میر یه گوشه نشسته بود، جلوی مردم اومد به میر گفتش که این بتخانه 2000 سال ساخته شد و دست به دست به ما رسید. این 2000 سال این بتخانه سالم سر پا مونده. شما تو شهراتون مسجد میسازین بعد 15 سال 20 سال، یا باید تاقش رو عوض کنین، یا دیوارش برو میرزه، یا خرابی به هم میرسونه. این که معبد ما 2000 سال سر پاس دلیل بر حقانیت ماست، این که مسجدای شما زود کهنه میشه میریزه خراب میشه بازسازی میخواد دلیل بر اینه که دینتون حق نیست. اینو میگن سفسطه. میر گفتش که تمام مساجد ما که خوبم میسازیم ولی زود خراب میشه علت داره. ما یه حرفایی تو اون مساجد میزنیم که ساختمونای ما طاقت و تحمل اون حرفا رو نداره، درهم میشکن. حالا اون برهمن که نمیفهمید میر چی میگه، میر این حرفش مربوط به سوره حشر بود، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگه ما قرآنو به کوه نازل میکردیم قطعا تحملشو نمیکرد، خاشع میشد و متلاشی میشد. گو اگه دلت میخواد من از اون حرفا تو این معبد بزنم، اگه معبد سر پا موند شما حقین، اگه خراب شد ما حقین. گو بی بزن. گو فردا. خیلی آدم اینجور به خدا اطمینان داشته باشه و امیدوار باشه، خیلی خیلی ایمانه، خیلی باوره. من مرحوم نراقی میگه شب، حالا تو اون مسافرخونه یا خونه‌ای که بود بیدار بود، نشسته بود زار زار گریه میکرد، میگه خدایا این وعده رو من به این برهمن ندادم که. این از قبیل وعده هایی که تو به بندگان دادی، من به مادر موسی نگفتی القیه فلیم انا رادوه و الیک، برو بچه تو بنداز تو دریا من برش میگردم. مگه تو وعده ندادی؟ مگه صد جور دیگه وعده تو قرآن ندادی؟ مگه کنار وعده هات نگفتی ان الله لا یخلف المیعاد؟ من وعده ندادم که، تو به دلم انداختی من وعده بدم. اگر فردا برم و بخونم و کاری صورت نگرفته، من کسی نیستم آبروم بره، آبروی تو میره، آبرو دینت میره، آبرو قرآنت میره. فردا اومد، جمعیت دو برابر دیروز اومده بود ببینن که یه شیخ پیرمرد مسلمون اینجا چی کار میخواد بود. اول وایساد از اون گفت اشهد ان لا اله الا الله. کدوم کوه طاقت تجلی توحیدو داره؟ مگه تو سوره اعراف نیست که به موسی گفت من به این کوه تجلی میکنم، ببین سر جا وای میسته؟ کوه متلاشی شد. از آن که تموم شد اومد وایساد جلوی معبد، این آیه رو شروع کرد خوندن، وجهت و وجهیه للذی فطر السماوات والارض حنیفا. آیه به آخر نرسید، معبد شروع کرد لرزیدن، کل فرار کردن، آخرین نفرم خودش بود، اومد بیرون ریخ روهم و گرد و خاک رفت بالا، هیچ چیه ساختمون سالم نمون. تمام مردم اون روز اومدن مسلمون شدن، اون شهر الان هست، مردم اون شهر همه مسلمونن، 400 ساله. وعده خدا پشتوانه داره، وعده پاکان پشتوانه داره. قیامت یزید به امت خودش میگه دعوتو کن فاخلفتو کن، من فاستجبتم لی و وعدتکم فاخلفتم. من وعده به شما میدادم تمامش دروغ بود، به من چه؟ و منم الان برای شما هیچ قدرت نجاتی ندارم، فمال ظالمین من انصار. تو تمام این محشر یکیتون یک یار ندارید و منم بهتون اعلام میکنم که اکفا فرتو به ما اشرکتمون، از اون چه که انجام دادید بیزارم. خیلی غلط بیجا کردین حسین ابن علی رو کشت، بیزارم از عملت. من هر دوشون میرن جهنم. البته یزید با عذاب سنگین تر، اونا هم مطابق با جرمشون. این خسارت، خسارت یعنی تبا، این دقت بفرمید، خیلی تباه کردن، نابود کردن، ضایع کردن تمام سرمایه های وجودی که آخر جاده هیچی بر آدم نمونه غیر یه اسکلت که هیزم دوزخ، هیچی نه. اما اونایی که تجارت کرد، عروس، داماد، مادر، شوهر، مسیحی، از دوشتن می رفتن یه جو دیگه، توی منطقه بیرون کوفه دیدن یه لشگرگاه قویی زدن و دسته دسته دارن جمع میشن. این داماد جوان مسیحی اومد پرسید خبریه در مملکت؟ گفتن بله، یه جنگ خیلی سختی داره اتفاق میفته که ما داریم آماده میشیم بریم وارد اون جنگ بشیم. جنگ با کی؟ کی حمله کرده؟ گفتن کسی حمله نکرد. جنگ با حسین ابن علی. اومد به مادرش گفت مادر رامونو عوض کن، نمیخواد بریم مهمونی و پاگوشا، بیا من و زنم و تو ستاییمون بریم پسر فاطمه زهرا رو یاری کن. از این طرفی برای چی بریم؟ چی گیرمون میاد؟ حال بریم پاگوشا. گفت مادر هر چی بگی من قبول میکنم. به عروسش گفت. گفت تو چی؟ گفت منم دست از تو بر نمیدارم باهات. اومدن کربلا. چه جورم ابی عبدالله از اینا استقبال کرد. تو جنگ تن به تن این مسیحی مسلمون شده اومد اجازه گرفت رفت، جنگ شدیدی در گرفت بین او و لشگر. خانومش رفت تو میدان کمک مردش. ابی عبدالله فرستاد فرمود به این خانوم بگین که برای زنها اسلام جنگ مسلحانه مقرر نکرده، برگرد. سری گفت چش، برگشت. آخه دو سه روز بود تو خیمه ها، هم زینب کبرا رو شناخته بود این زن، ابی عبدالله قمر بنی هاشم، اصلا تو بهشت سیر میکرد. این تجارته، یعنی هزینه کردن خود و در مقابل دریافت بی نهایت. یعنی یه بدنی رو، یه جانی رو، یه فکری رو، یه اعضا و جوارح محدودی رو، یه چند روز آدم هزینه کنه، بعد دریافت بی پایان داشته باشه. خب یه نفر که با 30,000 نفر نمیتونست به ظاهر تو جنگ پیروز بشه، سرشو بریدن، پرت کردن طرف خیمه ها. مادرش اومد سر بریده رو برداشت، گفت باری کرد به ما که آبرو دادی مادر. بعد خیلی قوی سر رو پرت کرد، گفت بدبختا چیزی رو که من در راه حسین دادم که پس نمیگیرم. بعدم عروس از خیمه دوید بیرون، اومد رفت جنازه شوهرش رو بغل گرفت. شمر به یکی گفت کار این زن رو تمام کن. اومدن یه عمود آهن به سر این زن زدن کنار شوهر، شهید شد. تو همین 72 تن دفنه، تنها زنی که کربلا که جهاد براش مقرر نشده بود شهید شد، همین خانوم بود. چقدم ابی عبدالله به خانوادهشون دعا کردن. تجارت، پرداخت در مقابل دریافت بی نهایت. عجب خدای کریمیه. بدن مال اونه، فکر مال اونه، اعضا و جوارح مال اونه، همه ملک اوست. اومده گفته ملک خود منو به من بفروشین، هزینه کنین، من مزد بی نهایت به این هزینه کردن شما میدم، مزد بی نهایت. در رفاقت دل به روی خدا باز بشه، آدم چی میشه؟ شورش عشق تو در هیچ سری نیست که نیست، منظر روی تو زیب نظری نیست که نیست. یک مرغ دلی کاش نفکندی به قفس، تیر بیداد تو پرتاب پری نیست که نامین. از غم تو سینه ما صد شوکست، تو سفر خراسان به یه تعداد حیوان مختلف برخوردن حضرت رضا، همه حیونا سر تو سر هم دیگه گریه می کردن. امام فرمود چتونه؟ گفتن هفته یه بار اینجا جمع میشیم برای ابی عبدالله گریه می کنیم. نه همین از غم تو سینه ما سچا کرد. داغ تو لال صفت بر جگری نیست که نیست. شب یازدهم زانو بغل گرفته یه طرف هفتاد و دو بدن قطعه قطعه افتاده یه طرف زن و بچه داغ دیده رو خاک خوابیدن اون شب زینب کبرا به جای قمر بنی هاشم پاسداری میداد اگر صبح قیامت را شبیه هست دان شب هست میشه طبیب از من ملول و جان زهست بر لب هست میشه برادر جان یکی سر بر کن از خواب و تماشا کن که زینب بی تو چون در ذکر یارب یارب اصل میشه جهان پر انقلاب و من غریب این دشت پر وحشت تو در خواب خوش و بیمار در تاب و تبست نمشد حسین من سرت مهمان خولی و سرت مهمان خولی و تنت با ساربان هم نه مرا با هر دو اندر دل هزاران مطلب هست نمیشه باید به خولی بگم به این سر بریده احترام باید به ساربان بگم برای انگوش در انگوش را از بدن جدا نکن بگو با ساربان امشب مبند از محمل لیلا ز زلف و عارض اکبر قمر در عقرب است امشب سبا از من به زهرا گو بیا شام غریبون بی که گریان دیده دشمن به حال زینب نمیشن اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا اللهم اصلح امورنا اهلک اعداءنا اید وانصر امام زماننا واجعل عاقبة امرنا خیرا